رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: يا هذا كف عن القيدة فإنها إدام كلام النار. حدیثی رو مرحوم حرانی در طهر نقل می کند از وجود مقدس آقای امام حسین علیه السلام. شخصی نزد امام غیبت می کند، حضرت می فرمایند یا هذا فلانی خف عن القیده، خود را از غیبت نگه دار. فإن القیبة ادام و ادام این خورش، حمزه با دال علیه ادام و کلاب نار سگان جهنم. این حدیث دوستان از جهت معرفتی و نظری یه بحث داره، از نظر عملی یه بحث. از نظر معرفتی در واقع داره تجسم میشه باطن غیبت و غیبت کننده، که غیبت باطنش خورشه، خورشی که میذارن جلوی سگان جهنم، و غیبت کننده یا غیبت شنونده هر دوست باطن کلبی داره و شاید در قیامت به همین شکل محشور بشه. حالا اینجا دوستان باید سلیقه ها فرق هم میکنه، کم و زیاد داره، سلیقه خوبت داره. باید ببینید چه ارتباطی بین خورش با غیبت، چون در قیامت همه چی رو حساب، اگر یه چیز خورش محش مجسم میشه حسابه، اگر یه چیزی به شکل سگ مجسم میشه حسابه. خورش غذا رو خوشمزه میکنه، طوری دیگه اشتها رو زیاد میکنه. آدم میخواد دو تا لقمه بخوره، خورش رو باشه بیشتر میخوره، هرچی خوشمزه تر باشه بیشتر میخوره، فرصت غذا خوردن بیشتر میشه. حالا میخوام اینو خالی بخوره، ممکنه به خانمش بگه یه لقمه بیا پشت میز بیام بلند نمیشم، همینجا دو تا لقمه میخوره. اما وقت میخواد برنج و خورشت و کباب و چی باشه و بیا پایین بشینه میگیره، نیم ساعت بیست دقیقه وقتشو میگیره. اگر دقت کنید تمام این نقش ها رو غیبت داره. اولا غیبت نشستن رو خوشمزه میکنه، جلسه رو خوشمزه میکنه. حالا میشینه حرف میزنه، یه رشتی بود، یه ترک بود، یه لور بود، یه کرد بود، یه فارس بود، یه اصفهانی بود، میشه دیگه خوشمزه میشه. جلسه ای که باید 10 دقیقه تمام بشه 5 دقیقه تمام بشه، یک ساعت هم میشه. اگر میخواست دو تا جمله حرف بزنه 50 تا جمله حرف میزنم. یه شب دو نفر بودیم میخواستیم بیره مسافرت، شب بود، رانم بودم من خوابم میاد، بناشو من بشینم بغل دستش، دو نفر بودیم تا اون رفیق ما یه نمید یک ساعتی بخواهی باید جامون عوض کنیم. به من گفت که به راننده حرف بزن خواهش نداره، تا اینکه من یک چوتی بزنم بعد من میشنم بغل دستش تا صبح. گفتیم باش آما نشستیم پاره من میخونه خیلی مفید کنم، آقا چی بگم به این شوفه؟ به چند لحظه گذشت گفتم چند تا بچه بریم گفت مثلا سه تا یادم نیست دوتا دیگه، آقا هرچی مفید کنم دیگه چی بگم 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 حقوقه چقدر چه زن گرفته خود میده به تو چه رمسی داره اصلا چه سمری داره. نتونستم حالا یه دفعه من میزد به پروان به چیز بگیم خوابش میبادم گفتم آقا جون من عرش نیستم بیا من نمیدار پس تو باقا اینا حرف دادم حالا واقعیت آدم یک کمی بخواد فکر کنه تمام میشه اما قیبت که بیاد نه سک گوشت خاره و قیبت کننده هم گوشت خاره سد به حق خودش قانونی نیست هم نمی کنه نر نمیشناسه چون این ما رفیقمه ما دوستمه قیبت کننده هم نرز نمیشناسه فرمود فهمنها که ادام و کلاب نار و بعید نیست که اشاره به تجسم قیبت در باطن در همین دنیا منتا چشها نمیبینه و در ظاهر در آخرت چون تجسم اعمال دوستان فقط مال آخرت نیست از قرآن و احادیث استفاده میشه که تجسم اعمال همینجا هم هست و اونایی که چشم دیدنشو دارن میبینن با اینکه هنوز قیامتی برپا نشده خب این از نظر نظری معرفتی از نظر عملی حالا من خودم باقیش چقدر میتونم برای شما بگم خودش جای حرف ولی به هر حال نمیشدم نگفت آدم مسئول فردا حساب باید پس بده چونی که دوستان آدم باید دقت بکنه که کاری که انجام میده حرفی که میزنه غیبت نیست انشاءالله یه فرصتی پیش بیاد من اینو بیشتر توضیح میدم گناه اگر بخواد ترک بشه چند تا عامل باید دست به فهم بده یکی اینکه گناه توجیه نداشته باشه و متاسفانه غیبت توجیه زیاد داره من این موقع نشستم فکر میکردم توی بحث رمضان بود دیدم حدود 20 تا توجیه ما برای غیبت داریم که اصلا غیبت رو چیز توجیه میکنیم راست میگم جلوشم میگم حق گردنش دارم واجب و غیبت بیاموزدش اگه نمورده بود نمیگفتم افشاگریه مستحب اقتضا میکنه بگی آقا بشمارید این چیز حدود 20 تا را به ذهن بنده رسیده هر کسی یه چیزی من به ذهن دیگران میرسه نزدیک 20 تا توجیه ما برای غیبت داریم که آقا دو تا شد برای دزدی نداریم لذا الان من و شما به کس دیگه جسارت نمی کنیم یا چه جسارت شما خیلی نقل کنیم من و شما چند بار در عمومی دزدی کردیم یا بناش دزدی کنیم پدرانمون، مادرانمون، برادرانمون، خواهرانمون، همسایگانمون، رقبامون، طلبه ها چند تا طلبه دزد داریم اما چند تا غیبت کردیم چند تا طلبه داریم که غیبت میکنن این علتش همینه که اون توجیه داره و اون نداره اگر یه زمانی 20 تا توجیه برای دزدی درست بشه اونم میشه مثل غیبت و یه گناه وقتی که توجیه زیاد شد متاسفانه زشتیشو از دست میده و گناه اگر زشتیشو از دست داد دیگه همه مرتکب میشه عالمش، جاهلش، فاضلش، غیر فاضلش، طلبش، غیر طلبش چون زشتیش از دست داده حتی باطنان از دست نمیده ها در عرضش، در سنجش ما از دست میده یک کسی مثلا دخترشو بخواد بیده به یه نفر خیلی داماد از هر شرایط خوب باشه بعد داماد بیده من فقط یه عیب داره همین که به من دختر بیده بده باید ماهی یه تمام دزدی کن یه خوش بگش کن همه یه خوشفلی تو زیبایی تو شغل تو سواد تو حقوق بالا تو خونه تو ماشین تو نخواستم بخواد اینکه ماهی یه تمام دزدی کن اما تا همون جلسه هم مگه ده تا قیبت بکنه این ماشان اطلاعات با امان هم خوب واقعیتی این دختر ما دیگه دلش تنگ نمیاد اگر فردا آقا یه طلبه سر چهار مردون فرمون بشه شور به خم کرده اومده بدمستی میکنه، خب من شما بگیم یکی میگه آخر زمان شد، یکی میگه لا اله الا الله، یکی میگه تنابر خدا، یکی میگه خدا کنی خارج خبرش نره، روزنامه نفهمن، رادیو بی‌بی‌سی شب نگه، اصلا مثل بوم تو هم منفجر میشه، طلب آبش بدمستی میکرد. ولی آیا همین حساسیت رو فیبر هست؟ با اینکه میدانیم بعضی از مناطق فیبر از بعضی از مناطق شبه هم رو بدتر میدونی چرا؟ چون اون براش توجیه نداریم، ولی اون 20 تا داریم 30 تا داریم، اون زشتیش از دست نداده، ولی اون زشتیش از دست داده، ولی خدا که اینجور حساب نمی کنه. خدا میگه این یکی که توجیه سیاسی بود، این یکی که لازم بود، این یکی که باید بگی، اینه یا اونی که ذکر که اخاک به ما یک را میرست انشاءالله تو بحث غیبت، ذکر که اخاک به ما یک را، این غیبت چون هم نداره، سوبسی هم نمیخواد بدیم به حدیث اضافه کنیم بهش ببندیم بهش، یاران هم نمیخواد، حدیث سوشنه. حالا تا یه مصلحت مهم میباشه آقا که مثلا باید طرف میخواد یه دختر بگیره، اگر ندیم تو منجلاب میفته، اومده مشورت کرده با ما، خب اونا باید میخونیم، اما این که اندر مناسبه چون با فکر ما نیست، چون با خط ما نیست، چون مثلا فلان همینطور با امید خدا لیش کن فلان کن، اینا آقا حساب دونه کتاب دونه بزن. دوستان یه مقداری میگم واقع غیره، ما مخواستی راحت میگیم اصول باشه بحث میکنم، اما اینجور مسائل باید آدم تو درون خودش باورش اومده باشه و خدا میگه من با اکراه میگم، و اگر احساس نمی کردم تکلیف شرعی است یک کلمه نمی گفتم. اما خب حالا مثلا اینجور فکر میکنیم تکلیفه باید گفت، سعی کنیم دوستان با این فرصت که پیش میاد به درون خودمون سرک بکشیم، گفتم یه دفعه بریم بریم خراب نشده، اون بنده خدا میره نماز جماعت شب اول میبینه علما سادات مراجع قربان منتظرشن مشهد امام رضا، یک چیزی تو دلش میگذاره که آش خب باس اینا عزت خدا هستن، خدا رو شکر کن ببین کیا منتظر تو هستن که تو بری امامت کنی، این میگذاره بعد شب دیگه نمیره نماز، منتظر میمونن کس به نیست نماز، بعد از زبانش میکشن دیگه من دیدم یک چیزایی توش لذات، خواستم جلو سراخو بگیرم زدم، اول نمیشن، اول چک چک میکنه، بعد ترک برمیداره، بعد باز میشه یه دفعه سبت میشن میرمو میکنه، سه برمیداره میشه. و دوستان اخلاقیات هم همینه، لذات مردانی که اهل بخیه بودن و الان من و شما سر سفره نوشته هاشون نشستیم، اهل فقط بحث عیان نجسه و متنجسه و محافظه حرام است و این مطلب است و اون مغیر است و اینا نبودن، اینا هنره، ولی خوبه لازم آدم داشته باشه، اما باید هی به درون خودم سرک کشیدی جایی خراب نشده. اون فشارتی ظاهرم تو ترشی جنازه میرزا اگر اشتباه نکنم چون دارم به حافظم اعتماد داشت میرم، حالا دیدید که تمام اهل عراق عزادارن، ابو جاسم و ابو قاسم و ابو نور و ابو فاطمه و همه دارن تو سر میزن، این همش نیست، میگید اینم یه جای خراب شده، چون به خودم گفتم آخه فلان مذهب شیعه مرجعش مرده، نماینده امام زمان فوت کرده، ظاهرا استادش هم بوده، استاد مرده غمت نیست، خب فهمیدم یه جای خراب شده، لذا فوری پشه جنازه رو رها کردم، خود میکشتم کنار، اومدم تو قبه یه دو قبه نشستم زیر دره، گفتم خلاصی باید بره، متوسل شدم کنم. گفتم این نمیخوام و تا آخرم زیر بار من جهر نرم، با این که به این قبه من عالم هم ولی زیر بارش نرم، چون احساس که یه جایی خراب شده و حالا فرض کنم قبول هم میکرد. خب این بعضی کارا مرچه یک عمری هم که نداره، عمر مراجع رو نگاه کنید، اوج مرجعشون 4-5 ساله، بعضی 6 ماه، بعضی 2 ماه، خیلی باشه 10 سال مثلا اوج مرجعیتشون. کم اتفاق میفته که از مرد یک دهه بگذره. حال این آقای پشانکی یک ده هم مرجعیت میکرد. به نظر من بودش از این یک حرکت که الان بنده دارم برای شما میگم، شما برای دیگران میگید، بود نداره، سازنده نبود به این بعد که از درون بریزه بیرون. اینه که باید دائما دوستان به درون خود سرش بکشید. اگر کثافتی، آلودگی، کبری، غروری، خودخواهی، خودمحوری، چه میدونم از این چیزا هست، بریزیم بیرون. که این نظافت این من الایمان نیست، این نظافت هی الایمان، خوب الایمان، این عین ایمانه که انسان درون خودش رو پالایش بده. علیزاد به قول امام سجاد علیه السلام به اون محمد ابن مسلم زهری فرمودن حساب از خودت بکش، اونم حساب مسئول، نه که شب حساب کنه. خود این یکی که واجب بود بگم، اون یکی هم که افشاگری بود، اون یکی هم که حد بشه، اون یکی هم طلبش ها بعد اونم آی من اینجور آدم آخر کار تنها قاضی میره طلبکار در میگرده، خوشحال در میگرده. حساب مسئول از خودش بکشه. اگر میخواست راجع به کار دیگران داوری کنه چی میکرد؟ همونجور گاهی حسادته، گاهی بخله، گاهی فتوا رو غیر علمه، خلاصه هرچی تو درون هست شلنگ رو برداره میشوره، پالایش بده، رسوب جدا بریده که این زنگ ها بره و اعلام میشه کلنا بران علا غروب این مکانو درسته بون قطع قطع جمع دردد وانگهی. این قطع قطع که فقط نمش با پول پسنداز نیست که همین چیز هم هست دیگه. امیدواریم خدای بزرگ به برکت صاحبان این احادیث به ما توفیق بده که انشاءالله هم خودمون و هم دیگران رو واقعا دوستان از گناه دوبت رو در تو دامن همه رو گرفته، یعنی جزو بحثی باشه که اگر دو تا منبر رفتید حتما پیش اشاره کنید. اگر حالی یه منبر میگم شاید خودم رو اول نمی کنم، اگر سه تا منبر رفتید حتما یه اشاره به این گناه، چون این گناه دامن همه رو گرفته. به خاطر همون دو علت عمده که عرض کردم، زشتیش از دست داده، توجیه زیاد داره، دامن همه رو گرفته. دیگه از رفقا میگفت اینقدر که زیاد شده شاید واقعا یه تعریف دیگه ای داره. گفتم نه آقا، تعریف هم نیک که دیگه نداره. غیبت ماهیتش یه ماهیت قول نما نیست که اون چیزی باشه، انواعی باشه که محقق نشه. همینه زشت دعاق نما یکره. حالا ما یکره ممکنه ند هم بگیره ولی ند مراد نیست، مثلا عیبی که خوشش نیاد، چیزی که دوست نداشته باشه گفته بشه، انسان بگه و موجب نقصش بشه، این میشه قیمتی. توجیه هم نداره، توجیهش خیلی استثناست. امیدواریم خدای بزرگ شما توفیق بده. حالا اونا دیگه بحثای چیزی میگه سمایش که گناه نیست، سمای اون غیر اختیاری. یه رفع انسان نشسته این کس میگه دیگه گذشت دیگه. البته اگر بناند برود غیبت میشه و غیبت رو میشنود، اگه یقین داشته باشه، علم عادی داشته باشه، اونا باز حفرو دیگه است، اونا باز قابل بحث. برحال مشکل برده اینا، مخصوصا اگر حد که جمعیت باشه. آخه بعضی وقتا غیبت نیست اما یه چیزی دیگه هست، یه عناوین دیگه هست، مثلا سبه، مثلا حدکه، اونا خودش عناوینی داره که از نظر حرمت رقابتی نداره، یه اینا حرام. شما یومی الازالک ما برده فی یعنی تحریم شراء جاریه المغنیه و بیعها. ببینید آقا، از اون بحث سابقمون دو تا نکته مانده، من عرض بکنم این نکته رو پیاده کنیم تا بحث جدید رو شروع کنیم. نکته اول اینه که از شما سوال میکنم، ایشون آخرین حرف دیروزش چی بود؟ آخرین حرفش این بود که فروش اشیایی که منافع حلال داره منافع حرام هم داره، به قصد منافع حرام باطله و اشکال داره. این حرف آخرش بود که بل یمکن القول بل بطلان بل قصد و این لم یشرفی مطلق. این آخرین فرازش بود. آقا میخواد برای این شاهد بیاره، میگه اینی که ما گفتیم از بعضی از روایات هم میشه در آورد، روایاتشو آدرس نداده نقلم نکرده ولی در وسائل هست، در همون صفحه 86 جلد 12 از اون وسائل 20 جلدی آدرس که مشکل ندارید پیدا میکنید، از اون روایات استفاده میشه که اگر کسی تمیزی را به قصد آوازخانیش به قصد رقص و پایکوبیش معامله کنه، یا یکی از قسمت های قصدش این باشه، آگاهی همش هم این نیست ولی یه بخش هم اینه که باشه آوازخانه بشه رقص و پایکوبی بشه، تمیزهایی بودن که مغنیه بودن، امام میکنه سمن این زهده. پس از اون روایات هم میتونیم استفاده کنیم. البته امام کلمه قصد و اینا رو ندارن تا بگیم در بحث ما مثلا صریحه، لذا میگه یومی، یومی یعنی یشیر، اشاره داره. یا امام میگه آقا یک کسی کنیز مغنیه داشته، بعد سلس پولشو برای امام میفرسته، خمس همون داره سلس میداده، امام اصلا من این پولا نمیخوام، پول کنیز مغنیه سوخته. و از اینا میتونیم بفهمیم که پس اگر کسی معامله بکنه معاملش درست نیست. دقت کنید چرا نمیگه یدور، میخوام اینو درست کنیم، چرا میگه یومی؟ چون در مطلب ما مستقیم دلالت نمیکنه، باید از کلمه سخت اینا به دست بیاریم. همچنین جناب علامه، خب علامه میشه گفت نماینده روایات، چون با توجه به روایات حرف میزنه، ایشون گفته آقا کنیز را اگر به خاطر آوازخانیش بفروشن به ثمنی که اگر جنبه آوازش نبود به این ثمن نمیخریدن. مثلا فرض کنید یک کنیز معمولی 1 میلیونه، اما این کنیزشون خوش آوازه میدن 2 میلیون، پس 2 میلیون ثمنیست که اگر آوازخان نبود به این کنیز بابت این کنیز نمیدادن، تبود این معاملش درست نیست، بیش به این شکل باطله. این هم کلام علامه. خب پس آقایان این قسمت اول، ای کاش دیروز تونسته بودیم این قسمت رو تمامش بکنیم، ولی خب من دیگه، پس آنچه که دیروز گفتیم با بعضی از روایات و کلام علامه تعریف میشه، میخوام ربط رو برقرار کنید. و اما مطلب دیگه که عرض کردم دوم مطلب در این قسمت، ببینید باز هم برای ربط هم برای که تو حافظتون بهتر بماند، ما داریم چی رو بحث میکنیم؟ ما داریم بحث میکنیم که اگر خواستم روغن نجس رو بفروشم لازمه شرط کنم یا لازم نیست، لازمه قصد کنم یا لازم نیست. حرفا گذشت، نظرها رو گفتیم، نظر خود شیخ گفت، دلیلش آورد، ولی اگر دقت کنید سراغ روایات تا الان نرفتیم. آخه ما چند تا روایت داشتیم، 4 تا یا 5 تا روایت داشتیم قبلا، بله؟ حالا مناسب نیست که یه سری از اون روایت بزنیم؟ شاید مناسب تر بود که اول سر بزنیم، حالا نزنیم. لذایشون برمیگرده به اون روایت، این شیخ کارش رو حسابه، مسئله رو مطرح کرده، اقوال گفته، حرف خودشان زده و رو قواعد عام برای خودش دلیل آورد. این که دیروز میگه اگه من فرد نادر باشه باید قصد کنم، باید قید کنم، اگر نباشه لازم نیست، چون یکی عطل مال به باطل میشه یکی نمیشه، اینا همش رو قاعده بود، روی نصوص خاص نبود. اما از این سمه که امروز وارد میشه میخواد بررسی روایات ره، آیا در روایات الان نمیخواد نگاه کنید و شب نگاه کنید، آیا در روایت رگه هایی داریم راجع به این مسئله یا نه که مثلا استثناء را شرط کنند یا استثناء را قصد کنند یا نه هیچ کدومش، نه قصد کنند نه شرط کنند، همین که گوشش اونم بخاره. ایشون میگه بعضی ها خواستن از روایات باب اونی بود که داشت فیفتا اول استراج روایت اسماعیل اسماعیل ابن عبدالخالق، حال بعد نگاه کنید فیفتا اول استراج بخرد برای چرا. بعضی گفتن از این روایت استفاده میشه که باید قصد بشه، اگر به یه نفر گفتیم این روغن رو بخر برای چرا، یعنی موقع خریدن قصد این باشه که در چراغ بریزی، گفتن از این روایت میشه استفاده قصد کرد. شیخ انصاری دوستان میفرماید که این فیبتا و لستراج، این لستراج قید قبلش هم بخونید، قبلش داره که بیان کن برای مشتری فلا تبعه، نفروش روغن رو به او الا لمن تبینه، مگر برای کسی که بیان میکنی برای او تا بخرد برایش استراج. در واقع این استراج قایت تبیینه، یعنی بیان کن تا او برود در چراغ بریزد و نره بخوره. در واقع استراج قایت تبینه. تو فارس خودمون میگیم اگه خواستی روغن نجس بفروشی به مشتری بگو تا او نخورد، تا او در چراغ بریزد. این تا او قید چیه؟ قید اعلانه، قید تبینه، نه این که ایدو معنا کنی بیان کن برای او تا بخرد به قصد به شرط چرا روشن کردن، این خلاف ظاهره. مستر ظاهرش هم میخواد بکنه تا او عملا این کار بکنه. شیخ بهتر از این میتونست بگه، مقام شیخ در فقه اصول شیخ انصاری هست اما در ادبیات شیخ انصاری نیست، یعنی شیخ انصاری فقه اصول نیست. ایشون فنی ترش این بود که بگیم لستراج لام لام قایت نیست، لام عاقبته، لام سیرورته. ما یه لام قایت و تعلیل داریم، یه لام عاقبت و سیرورت داریم، یعنی بخرد تا در وقتی تو اعلام کردی اونم خرید، نتیجه این میشه که صرف چی میشه؟ صرف چراغ میشه، یا حداقل احتمالشو میدیم لام سیرورت و عاقبت باشه. همین که احتمال داریم دیگه به درد استدلال نمیخوره، یعنی حق با شیخ هست در مدعا اما بیانشو میتونست فنی تر بیاره، فنی تر بیاره. من آقایون یه چیزی رو میخواستم حالا اون آخر بگم، الان عرض میکنم دیگه رو عبارت که وارد شدیم معطل نشیم. ببینید ما چیزی البته من نگفتم، ولی واقعش اینه که قصد نه از روایات استفاده میشه نه از اون کلمات علما اون بالا. مثلا یکی از عباراتی که شیخ انصاری آورد که ازش قصد و استفاده میکرد عبارتی چی بود؟ یادتون پریوز خونده؟ عبارت شیخ طوسی در خلاف، عبارت شیخ طوسی در مفصول میگفت که بفروشد لمن یستسبح، بفروشد برای کسی که روغن و خرج چراغ میکنی، از کجاش در میاد قصد؟ بفروشد برای کسی که تو چراغ بریزه، این لام لام عاقبت اونجا میاد، لام سیرورت اونجا هم میاد، یعنی بفروشد برای کسی که عاقبت با چرا با این کار میکنه. اما قصدشون و میدونید بین استثناء عملی با قصد استثناء چه نسبتیه؟ بین قصد یک کار تا وقوع یک کار چه نسبتیه؟ آمخواست منوت چه؟ نگه هر کاری اراده میخواد، نه اون اراده آخر من کار ندارم. به اینی که انسان مثلا یه چیزی بخره، یه کسی روغن رو میخره به قصد استثناء، بعدا پشیمان میشه، میخوردش. یک کسی روغن میخوره نه به قصد استثناء، به قصد خوردن. بعد میده چکار میکنه؟ استثناء میکنه. یک کسی هم روغن میخوره به قصد استثناء، بعدم استثناء میکنه. پس یه ماده اجتماع دارن، دو ماده افترا. خب پس اگر بین شما مخاصم اندرچه از قید لستراج یا قید لیست دست بکر شیخ توسی داشت، نمیتونیم قصد رو در بیاریم. رضا اینم یه جوابی که شیخ میتونست اینجا بره که در فرق که امام دارم سیبتا و لستراج، اما این از کجا شما قصد رو در میارید؟ برحال عبارت رو نگاه کنید. کما یعنی الازالک، چنانچه اشاره می کند به این مطلب که قصد حرام در عرب کارو مشکل می کنه، به او باطل می کنه، اشاره به این می کنه آنچه که وارد شده در تحریم شراء جاریه مغنیه و بیعش، فروش و خریدش. روایاتشو در وسائل صفحه 86 به بعد از این وسائل 20 جلدی میبینید. و سر به هدر تذکره به این که جاریه مغنیه اگر فروخته شود به بیشتر از آن چه که رقبت میشد درش اگر نبود قناع، مثلا فروخته شود به 2 میلیون، 2 میلیون چه خاصیتی داره؟ بیشتر از 1 میلیون، بالای ما بقید 1 میلیون، به 2 میلیون که اکثر از 1 میلیونه، بالای ما 1 میلیون داشتیم دیگه، 1 میلیونی که رقبت میشه در کنیز اگر نباشد غنا. فلوچ و از تحریم، این هم علامه که گفته احتمال روبراه و فتوا هم هست، یعنی بالتر از صرف احتمال، احتمالی که میشه مطرحش کرد اینه که حرمت داره. این نام ثم ان الاخبار المتقدمه، دیدید چقدر برای اون ثم ما سعی کردیم که ربط مطلب متوجه بشید. دیگه ثم ان الاخبار المتقدمه، اخبار خاص، خالیتون ان اعتبار قصد الاستثناء، نه شرط استثناء توشه نه قصد توشه، برای اینکه موردش از اونهاییست که یکون استثناء فی منفعت مقصوده منها کافیت هم فی مانیت هم خطبیه. یعنی ایشون میخواد دفاع میکنه که پس چرا شما که میگفتید قصد لازمه، میگه من جایی گفتم که مالیتش به استثناء نباشه، مورد روایت روغن زیتون بود و کره بود و اینا بود، اینا چیزیست که در استثناء راحت استفاده میشه، چون مورد احادیث از اون روغنهایی بود، به جای ما بذارید روغن، از اون روغنهایی بود که استثناء در او منفعت مقصوده بود. از اون روغنها ضمیر منها رو برگردونید به ما، به اعتبار منها که مورد ادهانه، و کافی بود در مالیت اون ادهان، مالیت عرفی. و رو به ما یتوهم از قول امام علیه السلام در روایت اعرج که قبلا گذشت که فلا تبعه الا لمن تبین له فیبتاع الاستراج، از اون روایت توهم شده اعتبار قصد، گفتن ببین امام داره فیبتاع الاستراج بخرد برای چرا، پس با قصدش این باشه. ایشون میگه و یدفعه، این توهم دفع میشه، ان الابتیاء الاستراج انما جعل غایتا للاعلام، یعنی امام میگن اعلان بکنه تا مسلمان باهایی که نیست، جبرم که نیست، مسلمان وقتی بفهمه این روغن نجسه و اعلانم بشه طبیعتا چیکار میکنه؟ میخرد برای چرا، یه نمیخرد برای خوردن، نه که بخوام قید بیع و شرا قرار بدن. لذا میفهمد که ابتیاء الاستراج غایت تبین هست، وقت معناش این میشه که ان المسلم اذا اطلع على نجاسته اوتوماتیک یشتریه للاستراج، نه که بخواد قید باشه. نظیر قوله در روایت معاویه بن وهب که اونجا هم داشت بینه لمن اشترا تا چی؟ بیسته تو بیان بکن، بگو نجسته، برای کسی که میخواد تا او خود به خود استثمار میکنه. خیلی خیلی عجیبه، ایشون میگه از این عبارت قصد در نمیاد، اما از عبارت شیخ طوسی که عین همین بود خود ایشون قبلا استفاده چی کرد؟ قصد کرد که توضیح دادم دیگه. خب پس سامی گفتیم که یادتون هست از تریوس گفتیم که روغن نجس معاملش بفرمایید جایست. بعد تمام شد گفتیم که چهار یقه و فی موازه چند موضوع باید بحث کنیم. این موضوع اول بود. خب و اما موضوع دوم حالا که مطرحش میکنیم یک موضوعش پیش میری ولی بازم میمانه انشاءالله برای شنبه. ببینید مطلب دیگه که اینجا هست اینه که آیا در فروشنده ی روغن لازم هست که اعلام کنه به خریدار که این روغن نجسه یا لازم نیست؟ البته من میگم خریدار فروشنده وقت گول نخورد و اینا همش از باب مثاله و الا بعضی وقتا روغن نجس ثمره و وقت میگیم آیا لازم هست مشتری به خرید به فروشندش بگه یا نه، ولی معمولا این هم بهتون میگم تا آخر نرخ ما باشه. معمولا تو مثال وقتی میزنی دایه و طرف بعد خلا آمده مشتری رو طرف مقابل بذار الان اینجا میگیم آیا فروشنده یه روغن روغن نجس لازم هست مشتری را در جریان بگذارد یا لازم نیست؟ سوال دوم اگر لازم است در جریان بگذارد، اگر نگذاشت بیعشون باطله یا بیعشون باطل نیست؟ به عبارت دیگه وجوب اعلان وجوب نفسیه یا وجوب شرطیه غیریه؟ خیلی فرق داره. یه رفت میگیم وجوب نفسیه، اگر نگفت گناه کرده لذا پشت سرش نمیشه نماز کنه، اما بیعشون صحیح شرط بیع نیست، اما یه دفعه میگم اصلا بیعشون باطله، این میشه وجوب شرطی. خب خیلی فرق داره. خب حالا چی بگیم؟ آیا لازم هست وجوب اعلام یا لازم نیست؟ این سوال اول بود. ایشون میگه این بحث یعنی این بحث دوم بریده از بحث سابق نیست، ارتباطی داره با بحث سابق. چطور؟ دقت کنید اینجا دار و بعد از معاشین در اومده که اشکال گرفتم در شیخ، خیلی هم از چپش ها به شیخ هم بگیردم ببینیم چجور میشه دفاع کنی یا نه. اگر تو بحث سابق گفتیم که استثبا رو باید شرط کنم یا لاغل باید قصد کنم، خب تو این تو اینجا جواب چی باید بدیم آقا؟ باید بگیم واجب هست الان یا واجب نیست؟ خب واجبه. یه فقیهی که میگه آقای بایه موقع فروش روغن نجس شرط بکنه استثمار به مشتریت هم بگو، یا میگه آقای بایه قصد استثمار بکن بعد به فروش به مشتریت هم بگو کنم قصد استثمار کنم. خب شرعی که اینو میگه آیا اعلان واجب؟ بفرمایید نمیدونه. خب میدونه دیگه، چون باید بداند نجس است تا این شرط رو بکنه او آقا قبول کنه، بداند نجس است که قصد استثبا بفرمایید بکنه. البته بعضی وقتا میتونه هیچی نگه، بگه آقا من این روغنه رو بهتون میدم، نپرس چرا من دارم این حرف میزنم، ولی والا غیرتا اون مذهبی که دارید تو رو به مثلا ریشت سمیده تو رو به نمیدونم در هر چی که ارزش خواهدن خرج چرا کن. میگه چرا اصرار داری؟ میگه حالا هرچ تو چه کار داری؟ البته اینم میشه که بگیم دیگه اعلان واجب نیست، اما این نادره. بله حتی ممکنه طرف بگه آقا تا نگی چرا من نمیخرم قصد نمی کنم، نگو چرا چه اصراری داری؟ خب من میخوام برم شب بزنم بود برش برم بچه ها بخونم، چه اصراری داری؟ عادتا اینه دیگه. لذا بعضی ها برای که از شیخ دفاع کنن یک کلمه عادتا آوردن که شیخ رو از حمله مثال خویی تبری کنن. به هر حال ایشون میگه اگر گفتیم اعلان، اگر گفتیم قصد لازمه شرط لازمه باید اعلانم بشه. بشه. بله اگر گفتیم قصد و شخص لازم نیست، چی بود میگفت؟ پس پس اون بالا که میگو لا یشتره به هیچی از اینا اصلا شرط نیست، اوانه تو بود؟ بله بله یا جوز مثلا حالا هر چی بود، حالا قائلش خوب میکنیم، برای هر قدر محکمی میتونه باشه، برای اینکه ما چیزی داریم میدیم که فی نفس مالیت داره. بله فی نفس مالیت داره، برای چی باید شرط بکنیم؟ فوقش برای اینکه مردم رو آلوده به نجاست نکنیم، اسباب وجوبه، اسباب وجوبه نفسی در وظیفه ما شو بشکنیم، حتی قبلن لازم نیست بگیم. بعد که روغن رو بشتاده این میگه زمنم متوجهش که این روغن نجسته، و هر حرف محکمی میتونه باشه، حالا حرف ابو حنیفه باشه. و هر حال آقا اگر گفتیم شرط نیست، راه باز میشه برای این که میگیم اعلان لازم نیست. اگرم لازم باشه فوقش واجبه نفسیه، نه واجبه شرطی، به این معنی که در صحت به دخالت نداره، بیشتر نمیرسیم دیگه. من ظاهر بعض الاخبار، من چون فکر میکنم بعضی ها انشاءالله همه تون پیش مطالعه میکنید، بحث شنبم از اون بحث ماندگاره و دارای کاربرد زیاد، بحث همش حرف خوبه، یعنی واقعا چه روزیه که حرف میشه به درد قاعده نخوره و دنبالی فرق داره. از بحث های ماندگار بحث شنبه و شنبمونه که از شنبه دیگه وارد میشیم، بحث ها پرکار بود و کم هم بحث شده، خواست پیش مطالعه بکنید خیلی جا داره. همین ظاهره بعض الاخبار سریع میخونم بسه خط رو بیدیم جلو. ایشون میگه ظاهر بعضی از روایات گذشته وجوب اعلان، روایت که میگه نفروش مگر این که بهش بگی، خواهی وجود در میاد دیگرش وجود اعلام. حالا فعل یجب مطلقا املا، واجب مطلقا اعلان کنیم یا نه؟ مطلقا رو بعضی از ماشین غلط معنا کردن، مطلقا رو ما از خارج معنا کردیم براتون. مطلقا چی معنا کردیم؟ نسبت به احوال بالا، هم که آیا مطلقا واجبه، یعنی چه بالا بگیم قصد لازمه یا نه، چه بگیم شرط لازمه، این واجبه خواهد بالا نداشته باشیم، اصلا خودش بعد میگه نمیخواد کمکش کنیم که بالا خودش بعد داره، آیا واجبه است مطلقا یا نه، اگرم واجبه وجوبه نفسی یا او شرطی یا به معنا اعتبار اشتراطش در صحت به این معنی شرطه. الذي ينبغي ان يغار، الله قد اظهار نظر بکنه، میگه نظر من اینه که انه لا اشکال در وجوب اعلام اما نه مطلقا به غیر، حال معلوم شد مطلقا شده مخواد معنا کنه، اعلان واجبه اما نه مطلقا غیر داره، این قلنا به اعتبار اشتراط استثبات در اگر بگیم شرطه، یا بگیم تواترشون بر استثبا از خارج لازمه، اینو تعبیر میکنیم بالا به چی؟ به قصد. حالا قصد هم گاهی تو متن عقلی، گاهی اول قصد کنم دیگه بر همون قرارداد میبندم، تواتر یعنی تواتر میکنم بر قصد میکنم. خب چرا در این صورت بگیم لازمه؟ آخری توقف قصد علل علم دل نجاسته، چون توقف داره، اینجاست که آقا محشی یادشون داره مونه کجا که قصد توقف در علم به نجاسته داره. نه خیر اصلاً باید به مشتری میگه قصد بکن ولی نپس چرا، ولی بالا غیرتاً قصد این باشه که در چرا استفاده کنی، ولی عادتاً تابشتری اونم قصد نمی کنه. و اما ازا لم نقول به اعتبار اشتراط استثبا در، اگه نگیم شرطه اضافه کنیم و بگیم نگیم هم قصدش لازمه، مثلا ابو حنیفه شما میفهمیم بالا اگر گفتیم شرط نیست اینجا دیگه وجوب شرطی که نداره، فز ظاهر وجوب الاعلام وجوبن نفسی، یا حالا قبل از عقد بگه یا بعد عقد، یه مهم هم نیست که بگه، به خاطر بعضی از اخبار گذشته یا در اون عبارت بود که یبینه لمن اشترا لیستثبه، نه آقا فلسفش هم معلومه ها، چون اگر نگه بنده خدا میبره منظور خبرم نداره، بگید آقا اولا میخوره به حرام واقعی میفته، بعدم زندگی
زندگیش نجس میشه میگه ما حق نداریم زندگی مردم رو نجس بکنیم. رضا وجوب نفسی رفت به صحت دی نداره. رضا میگه لبعض الاخبار المتقدمه و فی قوله علیه السلام یبینه لمن اشترا لیستسبه اشارتون الی وجوب الاعلام لئلا یاکله تا نخوره از زندگیش نجس نشه. فان الغایه للاعلام هو لیس هو تحققا استثبا. اینا دیگه بحث داره. Thank you.